ساعت 10 بامداد و وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. یکصد و سی تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا خواستار مذاکره با ایران شدند. احمد منتظری در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای خواستار حضور میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مراسم تنویس رئیس جمهوری منتخب شد. و محمود احمدی نژاد بدون ملاقات با مراجع نجف به تهران بازگشت. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. 130 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه روز پنجشنبه در نامه خطاب باراک اوباما خواستار مذاکره دولت آمریکا با ایران شدند. کیت آلیسون نماینده دموکرات از مینسوتا روز جمعه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت هیچ تضمینی نیست، اما اگر این فرصت وجود داشته باشد که ایالات متحده و ایران در یک موقعیت جدید بتوانند با هم رابطه برقرار کنند، آمریکا باید از آن استفاده کند. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری روز جمعه در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و حضور آنها در مراسم تنفیز حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب شد. بنابر گزارش سایت اینترنتی دفتر آیت الله منتظری، احمد منتظری گفته است چنین کاری میتواند مراسم تنفیز را به جشن وحدت و همبستگی ملی تبدیل کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز جمعه در حالی به سفر دو روزه خود به عراق پایان داد که با مراجع تقلید مقیم نجف ملاقاتی نداشت. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که دلیل عدم دیدار محمود احمدی نژاد با مراجع تقلید مقیم نجف در جریان سفر وی به این شهر این بوده که مراجع تقلید معمولاً در ماه رمضان برای پرداختن به عبادات خاص این ماه از پذیرفتن شخصیت‌ها خودداری می‌کنند. و اما کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و گروه پنج به علاوه یک چشم ایران دوختند تا اعضای تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای ایران را ببینند چه کسانی خواهند بود. بیشتر بشنویم از وحید پروستاد.
کمتر از دو هفته به پایان دولت محمود احمدی نژاد و آغاز به کار دولت حسن روحانی نمانده که گمان زنی های رسانه ها در مورد اعضایی که ممکن است در تیم جدید هسته‌ای ایران باشند شروع شده است. در محافل رسانه‌ای و سیاسی ایران ابراز امیدواری می شود با وجود اینکه رهبر جمهوری اسلامی تصمیم آخر و نهایی را در پرونده هسته‌ای ایران می گیرد، حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران بتواند برای تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای با غرب دیپلم مات‌های کارکشته ای را انتخاب کند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن در آلمان:
یک تیم دیپلماتیک قوی دو کارکرد بسیار مهم خواهد داشت. اولین کارکردش اینه که اطلاعات درست و دقیق رو میتونه با آیت الله خامنه ای منتقل بکنه و بر اون اساس آیت الله خامنه ای جدی‌تر تصمیم بگیره. همینجاست که حضور کسانی مانند آقای ولایتی به عنوان حلقه واسطه بین روحانی و آقای خامنه ای میتونه بسیار مؤثر باشه. اینها اطلاعات دقیق ارائه میدن، چیزی که در 8 سال اخیر با آقای خامنه ای ارائه نمیشد. با آیت الله خامنه ای ظاهرا تصور دیگری داشت از برخوردهای دنیا با ما، یا حداقل در حرفاش اینطوری نشون میداد. و دومی کارکردشون هست یک تیم تکنوکرات که دنیا رو خوب بشناسه و نحوه مذاکره و چانه‌زنی رو بلد باشه، میتونه هم اعتماد طرف‌های مقابل رو به خودش جلب بکنه و هم میتونه با استفاده از خلاقیت دیپلمات‌ها ایجاد میشه همیشه یک تونل، یک نقبی رو به سوی موفقیت بیشتر بزنه.
حسن روحانی اواخر خرداد ماه 1392 در نخستین کنفرانس خبری خود پس از پیروزی در انتخابات وعده داد که تلاش می‌کند تحریم جدیدی تصویب نشود و در مرحله بعد تحریم‌ها را کاهش دهد.
ما حاضریم شفافیت بیشتری رو نشون بدیم و روشن کنیم برای همه دنیا که اقدامات جمهوری اسلامی ایران کاملا در چهارچوب‌های بین المللی هست. ثانیاً اعتماد متقابل بین ایران و سایر کشورها رو ما ارتقا خواهیم داد و هر جایی که اعتماد میخواد خدشدار بشه ما تلاش خواهیم کرد که این اعتماد سر جای خودش برگرده.
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه تعدادی از دیپلمات‌ها را به عنوان گزینه‌های حسن روحانی برای تیم مذاکره کننده جدید هسته‌ای ایران نام برد. افرادی از جمله علی اکبر ولایتی، محمد جواد ظریف، علی اکبر صالحی، محمد صدر و محمود واعظی تا تعدادی از اعضای سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران همانند سیروس ناصری، حسین موسویان، محمد رضا البرزی، امیر حسین زمانی نیا، غلام علی خوشرو، محمد سعیدی و محمد مهدی آخوندزاده. هرچند مهدی مهدوی آزاد تحریرگر مسائل سیاسی ایران معتقد است برخی از این گمان زنی های رسانه ها با خطا روبروست.
تردیدی نیست این اسامی که ازشون نام برده میشه، اینها در واقع از بهترین دیپلمات های ما هستند و اغلبشون، و مهمترین ویژگی های اونها این هست که اولا دنیا رو خوب میشناسند و مهمتر از اون که کاملا عملگرا و تکنوکرات هستند. اما این گمان زنی ها بعضا خطاها و اشتباهات فاحش داره. مثلا سیروس ناصری که ازش نام میبرن دو پرونده سنگین داره، یکی در اطلاعات سپاه و یکی در وزارت اطلاعات، تقریبا غیر ممکنه. یا محمد سعیدی اساسا دیپلمات نیست، اون برای حفظ اسرار سازمان انرژی اتمی به این سازمان آمد و در نقش نوع حراست رفتار میکرد و در مذاکرات اساسا نقشی هم نداشت، فقط حضور داشت. تصور میکنم کسانی مثل محمود واعظی و امیرحسین زمانی‌نیا هم که از اونها نام برده میشه، با توجه به اینکه اولا اینها از معاونین مرکز تحقیقات استراتژیک بودند و چهرهای کلیدی آقای روحانی هستند، از اونها هم در پست‌های مهمتری استفاده خواهد شد تا به عنوان مذاکره کننده هسته‌ای. در مورد آقای موسویان هم من شخصا با خود ایشون همین چند روز پیش صحبت میکردم. آقای موسویان اصلا مایل نیستن دیگه در سیستم وزارت خارجه یا سیستم مذاکراتی جمهوری اسلامی نقش رسمی و دیپلماتیک داشته باشن.
عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه 18 تیر ماه به خبرنگاران گفت مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 تا زمان استقرار دولت جدید و مشخص شدن اعضای کابینه صورت نخواهد گرفت. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه هم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت مذاکرات با 5 به علاوه 1 قطعا ادامه خواهد داشت و منتظریم آقای روحانی مسئولیت را به عهده بگیرد و گروه مذاکره کننده را تعیین کند. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در روزهای گذشته ابراز امیدواری کرده است هرچه زودتر با تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای ایران دیدار و گفتگو کند.
گزارش همکارم وحید پروستاد را میشنیدید. سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه با هدف از سرگیری گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین و به نتیجه رساندن گفتگوهای صلح خاورمیانه است. در گفتگو با هوشنگ حسن یاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او میپرسد دولت اوباما چه زمینه‌های تازه‌ای برای پیگیری تلاش‌های صلح می‌بیند. هوشنگ حسن یاری:
علت اصلی این که دولت اوباما امروز فعالتر شده نسبت به 4 سال گذشته این هست که ایشون دوره دوم ریاست جمهوریشون رو آغاز میکنن و در نتیجه شرایط منطقه هم به شکلی پیش میره که احتمال موفقیت در این زمینه نزدیکی دیدگاه‌های فلسطینی ها و اسرائیلی ها بهتر از گذشته است و در نتیجه این فعالیت ها به احتمالا ادامه پیدا خواهد کرد و اینکه اگر اوباما موفق بشه قبل از پایان دوره دوم 4 سالی ریاست جمهوری به نوعی توافقی رو بین این دو طرف وجود بیاره.
آقای حسن یاری، در سفر آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا به منطقه، طرف فلسطینی از این گفت که پیش شرط داره، یعنی مرزها باید معیارش مرزهای قبل از سال 1967 باشه. بحث‌های دیگری هم داشتن درباره اینکه زمین‌هایی که در طول این سال‌ها در نوار غزه اسرائیل شهرک سازی کرده در اختیارش بمونه، جای دیگری زمین در اختیار فلسطینی‌ها قرار بگیره. اما طرف اسرائیلی، آقای نتانیاهو و دولتش معتقدند که مذاکرات باید هر چه زودتر و بدون هر گونه پیش شرط انجام بشه. خب ظاهراً نگاه‌های دو طرف به هم نزدیک نشد. آیا می‌توان این رو یک شکست تلقی کرد برای تلاش‌های آقای کری؟
ببینید، شروع یک روند تازه میتونه باشه. اون چیزی که فلسطینی ها خواهان اون هستن، یعنی بازگشت به مرزهای قبل از جنگ 1967، چیزی که در قطعنامه های مختلف شورای امنیت سازمان ملل وجود داره و کافی است که اونها اجرا بشن. در مورد اینکه اسرائیلی ها در این زمینه تا به حال همکاری نکردن، دقیقاً به این خاطر هست که اسرائیل اعتقادی نداره به اینکه مرزهای ثابتی رو قبول بکنه و بپذیره و بر مبنای این امر وارد مذاکره با فلسطینی ها بشه. در نتیجه زمانی که مرزی روشن نشود به هیچ وجه نمیتوان درباره سرزمین صحبت کرد، به خاطر اینکه سرزمین در نهایت بایستی بر روی نقشه جغرافیا جایی رو مشخص بکنه.
با توجه به این اختلاف نگاه ها میان دو طرف، آقای باراک اوباما در دولت دومش چه شانسی داره برای اینکه بتونه به قولش عمل بکنه و گفتگوهای صلح رو به سرانجام برسونه؟
مهمترین امری که میتونه به اوباما در این زمینه کمک بکنه وضعیت منطقه است. منطقه امروز دچار آشوب هست از کشور عمده‌ای که با اسرائیل پیمان صلح امضا کرد، یعنی مصر، دچار تحولات بسیار جدی در داخل هست و این ناامنی رو در مرز اسرائیل به وجود آورده و همچنین فشارهایی که اروپایی‌ها کشورهای عربی بر آمریکا وارد می‌کنند تا اینکه این مسئله رو که یکی از مسائل عمده لاینحل در منطقه خاورمیانه است به انجامی برسونند، تا اینکه فشارها هم بر دولت‌های عرب منطقه کمتر بشه و همین که در نهایت بتوانند گروه‌های اسلام‌گرای افراطی رو که از مسئله فلسطینی‌ها به نفع ایدئولوژی خود استفاده می‌کنند و برای پیشبرد ایدئولوژی خود در منطقه اونها رو بتونن به نوعی خلع‌سلاح بکنن.
ناآرامی‌ها در سوریه هم خطر و تهدیدی برای اسرائیل به حساب میاد، این گونه نیست؟
کاملا. اسرائیل خب همچنان مشکل عمده‌ای در مورد ادامه اشغال بلندی‌های جولان که متعلق به سوریه هست از سال 1967 این طرف داره و در نتیجه تا زمانی که این مسئله حل نشه هر دولتی که در سوریه بعد از تحولات و خشونت‌های فعلی به سر کار بیاد ناچار بایستی که این مسئله رو دنبال بکنه. بنابراین اگر که گروه‌های اسلام‌گرای رادیکال به قدرت برسن در سوریه به طور قطع وضعیت عدم امنیت اسرائیل پررنگ‌تر خواهد شد و این هم به طور قطع در محاسبات آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها جایگاه مهمی داره، همینطور آنچه که در لبنان
رویترز به نقل از منابع بانک جهانی گزارش داد که بازپرداخت اصل و فرع بدهی ایران به این بانک بیش از 6 ماه است که به تأخیر افتاده. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره این نوع وام‌های بانک جهانی و میزان بدهی ایران به این بانک می‌پرسد.
تصمیم به ایجاد بانک بین المللی بازسازی و توسعه معروف به بانک جهانی در سال 1944 گرفته شده، همزمان با صندوق بین المللی پول. اگر کشوری در مبادلات بین المللی خودش از لحاظ مالی دچار مشکل یا گرفتار بدهی های سنگین بشه به صندوق بین المللی پول مراجعه میکنه و اگر برای انجام یک پروژه مثلا مبارزه با بیسوادی یا ساختن یک سد نیاز به کمک مالی داشته باشه میره به سراغ بانک جهانی. وام‌های بانک جهانی در شرایطی مناسب‌تر از شرایط بازار در اختیار کشورهای عضو قرار می‌گیره با نرخ بهره کمتر و دوره بازپرداخت طولانی‌تر. ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی برای اجرای 15 پروژه از بانک جهانی 2,200,000,000 جمعاً وام گرفته در عرصه‌هایی مثل آب و فاضلاب، بازسازی مناطق زلزله زده یا بهداشت و غیره. گویا 679,000,000 از این مقدار وام هنوز پرداخت نشده، بازپرداخت نشده به بانک جهانی و ایران بیش از 6 ماه هست که اصل و فرع این مقدار بدهی رو پرداخت نکرده، چیزی حدود 79,000,000 دلار و به همین دلیل از لحاظ بانک جهانی به یک کشور بدحساب تبدیل شده.
آقای خواهند 79,000,000 دلار برای کشوری با امکانات ایران مبلغ بسیار ناچیزیه. بخواستم بپرسم چطور ایران نتونسته تا حالا این تعهد مالی رو انجام بده و در این وضعیت قرار بگیره؟
ایران طی 8 سال گذشته بیش از 600,000,000,000 دلار فقط از محل صدور نفت خام درآمد داشته و اینکه چنین کشوری به خاطر عدم پرداخت 79,000,000 دلار در کنار زیمبابوه در فهرست کشورهای بدحساب قرار بگیره طبعا وضعیت ناهنجاری است. در مورد دلایل این وضعیت دو فرضیه مطرح شده. اول اینکه قانون بودجه 1392 خورشیدی با 3 ماه تأخیر به تصویب رسیده و چون مجوز قانونی برای بازپرداخت بدهی به بانک جهانی وجود نداشته، دولت احمدی نژاد نتوانسته به موقع در این زمینه اقدام بکنه. فرضیه دوم این است که با توجه به تحریم‌ها و کاهش منابع ارزی دولت جمهوری اسلامی فعلاً تصمیم گرفته انجام تعهدات مالیش نسبت به بانک جهانی رو به تعویق بیندازه.
وقت تأخیر در بازپرداخت وام به بانک جهانی چه پیامدهایی برای موقعیت مالی ایران در جهان خواهد داشت آقای خاوند؟
اگر این فقط یک حادثه گذرا باشه و دولت ایران بتونه به سرعت اون رو جبران بکنه، تحول وخیمی اتفاق نمیفته. ولی اگر این تأخیر نشانه دشواری‌های عمیق‌تری باشه برای خزانه‌داری جمهوری اسلامی، ما شاهد وضعیت دیگری خواهیم بود، به خصوص از این لحاظ که با توجه به تحریم‌های اقتصادی وضعیت ارزی ایران به شدت زیر نظارت محافل مالی بین‌المللی است.
با پایان گفتگوی همکارم میرعلی حسینی و فریدون خاوند به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم